أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تعارض مقومین واقع شد. گفتم اگر گفته دو تا مقوم با هم دیگه اختلاف داشته که میگه آقا گاو سالم 1000 تومانه، که میگه 900 تومانه، قول کی اینجا باشه؟ گفتم شش نظریه وجود داره دیگه. نظریه اول این بود قول بیانه عقل، دوم قول بیانه اکثر، سوم قرعه بندازیم، چهارم صلح بکنیم، پنجم مخیریم، تخییر حاکم، ششم قول مرحوم شیخ شد که گفت چیکار کنیم؟ جمع بین بیانات کنیم، یعنی به هر بیانه در نصفش عمل بکنیم. این از همه بهتره و اولویت داره. چرا؟ چون در حقوق الناس ما جمع کردیم بین دو تا حق الناسی که به عهده اون بوده. خب وقد یستشکل به این طریق ششم مرحوم شیخ که جمع بین بینات باشه، سه تا اشکال کردن که در حقیقت هر کدوم از این اشکالا میخواد یکی از قولای پنجگانه قبلی رو زنده بکنه، بگه چون این نظریه ششم اشکال داره پس قول اول درسته، قول دوم یه قول دیگه. خب سه تا اشکال چیه؟ اشکال اول اینه که میگه این طریق شما که جمع بین بینات الجمع و مهما امکن اولا منته، در صورتی که تعارض باشه، در صورتی که تعارض باشه، بله الجمع و مهما امکن اولا منته، اما تعارضی نیست. چرا تعارضی نیست؟ میگه به خاطر اینکه بین 900 و 1000 بینه عقل که 900 باشه که نفی زائد نمی کنه، نمیگه بیشتر از 900 تا نیست، میگه من 900 تا رو خبر دارم، بیشتر از اینو خبر ندارم. اما بیانه اکثر میگه نه، من خبر دارم که قیمت 100 تومان بیشترم هست. پس بیانه اقل نفی زائد نمی کنه، اما بیانه اکثر اثبات زائد میکنه. لذا فقط تعارضی نیست، بیانه اکثر باز قولش مقدم میشه. که بیانه اکثر قول چندم بود؟ بیانه اکثر قول دوم بودش، چون میگه لعنها مثبته، او فقط اثبات میکنه، بیانه اقل که نفی نمیکنه. لذا تعارضی نیست که نوبت برسه به قاعده الجمع و مهما امکن. فقط به این 100 تا اضافه رو کی حرف میزنه؟ بیانه اکثر داره اثبات میکنه، بیانه اقل چیزی نمیگه، میگه من خبر ندارم. خب لذا این قول جمع مهما امکن پیاده نمیشه، بعد بریم سراغ قول اکثر. این پس یک اشکال. پس اشکال اول اینه که وقد یستشکل ما ذکرنا، اشکال شده به نظریه ششون که تارتن، اشکال اول اینه به عدم تعارض بین هما اند تحقیق، تعارضی بین این دو تا قول نیست و ما قواعده جمع پناه ببریم. چرا؟ لأن مرجع بینه نفی، مرجع بینه نفی که بینه چی باشه؟ عقل باشه. میگه عدم وصول نظرها و حدسها الی زیاده، میگه من خبر ندارم از زیاده، من حدس و نظرم به زیاده که 100 تومن زائد باشه نرسیده. اما بیانه اثبات که بیانه اکثر باشه، ادعا میکند زیاده را، 100 تومن زیاده را، که این 100 تومن زیاده سلیمتون، یعنی چی سلیمتون؟ یعنی معارضم نداره، چون بیانه عقل اونو نفی نمیکنه. خب این پس لذا قلقله کیه؟ بیانه اکثره. خب مرحوم شیخ از این قول جواب میده که نه آقا، بیانه عقل لسان نفی هم داده. وقتی میگه قیمت گاو 900 تومانه یعنی چی؟ یعنی 1000 نیستش دیگه، نه اینکه من اطلاع پیدا نکردم، نه دیگه. کسی که داره بیانه عقل میگه قیمت گاو 900 تومانه، یعنی 900 تومانه، یعنی 1000 تومان، پس لسان نفی هم دادهش وجود داره. لذا نسبت به 100 تومان زائد بیانه اکثر داره اثبات میکنه، بیانه عقل داره اونو در حقیقت نفی میکنه، چون در مقام تهدیده، میگه آقا قیمت گاو 900 تومان، یعنی 1000 تومان نیست. پس اینا با هم تعارض دارن. پس وقتی تعارض دارن، بعد نظریه چی درست میشه؟ همون جمع درست میشه. پس بین دو تا پاراگراف پایین تر جواب از اشکال اول هم بگیم. و یندف اول اول این اشکال اول رو ما دفع میکنیم که به ان المفروض ان بینت نفی، بینه نفی تشهد بالقطع علا نفی زیاده، واقعا داره شهادت میدهد، شهادت قطعی که آقا زیاده وجود نداره، داره میگه قیمت 900 تومن، یعنی بیشتر از 900 تومن نیست. و داره میگه ان بذل زائد فی مقابل المبیع سفهان، میگه اگه بیشتر از 900 تومن بدید چیه؟ سفاهت کردی، چون قیمت بیشتر از 900 تومن نیست، قیمت 900 تومنه. اگر قیمت 900 تومنه و نفی زائد میکنه تعارض به وجود میاد، اگر تعارض به وجود میاد الجمع مهما امکن اولا من التعر. بله 900 تومن لسان نفی هم داره. خب اشکال دوم به این نظریه ششم، میگن آقا تعارض و قاعده جمع در صورتیه که دو تا شی با هم دیگه معارض باشن، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداشته باشن، ولی اینجا یکیش مرجح داره. بین 900 و 1000 اگر هیچ کدوم ترجیحی نداشت، حرف شما که جمع بین بینات باشه خوبه، اما بین 900 و 1000 که اقل و اکثره، اقل مرجح داره، بیانه اقل چون مرجح داره، لذا نوبت به قاعده الجمع و مهما امکن نمیرسه. لذا کدوم نظریه باید درست باشه؟ نظریه اول که میگفت اقل، بیانه اقل مقدم میشه. حالا ترجیح بیانه اقل نسبت به بیانه اکثر چیه؟ میگه ترجیحش اصل اصالت البراءه، چون بیانه اقل که 900 تومنه، میگه شک داری که 100 تومن زائد هست یا 100 تومن زائد نیست، آیا بایه اشتغال ذمه به 100 تومن زائد دارد یا نداره، اصالت البراءه میگه نداره. بعد بیانه اقل یه مرجح داره به نام اصل براءت، اما بیانه اکثر چنین مرجحی نداره، لذا این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، ما حق باید بریم به ذل مرجح که بیانه اقل باشه، دیگه نوبت به قاعده الجمع شما نمیرسه. بس اینم اشکال دوم. اشکال دوم میشه و اخرى به ان الجمع، قاعده الجمع فرع عدم اعتضاد احد البینتین به مرجح است. فرع جایی پیاده میشود که کمک نگیرد یکی از دو تا بینه به مرجح، و در محل بحث اصالت البراءه هنا مرجحه لبینه الحاکمه بالاقل. اصالت البراءه مرجح بینه چیه؟ اقل هستش. پس چون اقل بی مرجح داره، دیگه نوبت به قاعده جمع نمیرسه. خب مرحوم شیخ جواب میدن از این حرفم. اگر یادتون باشه تو رسائل مرحوم شیخ زیاد اینو تکرار میکرد که الاصلو مرجحون یا مرجعون، اصل عملی مرجعه یا مرجحه. ها اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض پیدا بکنه، اصل عملی اگر موافق یکی از دو تا روایت باشه، اصل عملی مرجح اون روایت میشه، یا اصل عملی مرجع، یعنی اگر این دو تا روایت تعارض بکنه، اذا تعارضا تفاقتا، بعد نوبت میرسه به اصل عملی. پس اصل عملی اصلا نمیتونه مرجح روایت باشه. چرا؟ چون در یک رتبه نیستن. الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، دلیل اجتهادی تو رتبه اصل عملی نیست که اصل عملی بشه مرجح دلیل اجتهادی. اگر دو تا دلیل اجتهادی تساقط کردن از بین رفتن، مرجع چیه؟ مرجع نوبت میرسه به اصل عملی. پس هیچ موقع شما این تعبیر اشکال فنی داره، اشتباه اصولیه. شما بگه این روایت مؤیدش اصالت البراءه، مرجحش اصالت البراءه، چون اصالت البراءه در رتبه روایت نیستش که بتونه مرجحش باشه. لذا مرحوم شیخ در رسائل زیاد تکرار میکرد که الاصل مرجعون لا مرجحون. لذا اشکالم اینه، اینجا اینه که اصالت البراءه نمیتونه مرجح بینه اقل باشه. پس مرحوم شیخ اشکالشون به بچه دوم اینه و یندفع الثانی، اشکال دوم هم برطرف میشود به ما قررناه فی الاصول، با آن چیزی که ما در اصول مطرح کردیم که ان الاصول الظاهریه، اصول عملیه ظاهریه لا تسیر مرجحتا للعدله الاجتهادیه، مرجح دلیل اجتهادی واقع نمیشوند. پس چی هم؟ بل تصلح مرجعا، مرجعا فی المساله لو تساقط دلیلان الاجتهادیان، اگر دلیل اجتهادی ساقط بشن مرجع میشه اصل عملی. اگر ساقط بشون دو دلیل اجتهادی از جهت ارتفاع ماه و منات و دلالت فیه مال اجل تعارض، اگر دو دلیل اجتهادی به خاطر دلالتشون با همدیگه تعارض بکنن و تساقط بشن، نوبت میرسه به اصل عملی. کما این که مثلا تو عام خاص من وجه، کما فی الظاهرین متعارضین کالعامین من وجه المطابق احدهما للاصل. خب میگه چطور در عام خاص من وجه تو ماده اجتماع با هم دیگه چیکار میکنه؟ عام اکرم العلماء لا تکرم الفساق، تو عالم فاسق با هم دیگه تعارض میکنن این دو دلیل، اونجا دو دلیل تساقط پیدا میکنه، ما نسبت به عالم فاسق شک میکنیم که اکرامش واجب یا واجب نیست، رجوع میکنیم به اصل عملی. پس اگر دو تا دلیل اجتهادی با هم دیگه تعارض بکنن، نوبت میرسه به اصل عملی. پس تصلح مرجعا در مسئله، اگر دو تا دلیل اجتهادی با هم دیگه تفاوت بکنن. حالا چرا دو تا دلیل اجتهادی با هم دیگه تفاوت میکنن؟ به خاطر اینکه ملاک دلالت در دو تا دلیل اجتهادی به خاطر تعارض از بین میره، دیگه اینجا ماخ و الحجه وجود نداره به خاطر تعارض. همونطور که در دو تا دلیل ظاهری که با هم دیگه تعارض پیدا بکنن در عام و خاص منبج هم، در حالی که یکیشون مطابق با اصل عملی هم همونطوریه، دو تا دلیل اجتهادی از بین میرن، بعد نوبت میرسه به اصل عملی. و در محل بحث ما چجوریه؟ محل بحث ما اصلا عرضم به حضور شما که چلا شما میگی نوبت نمیرسه به اصل عملی؟ در محل بحث ما چرا دو تا دلیل اجتهادی شما ساقط نمی کنی بری سراغ اصل عملی؟ برای که میشه جمعش و ما نحنفی لیسه من هذا القبیل. یعنی چه لیسه من هذا القبیل؟ یعنی نوبت به مرجعیت اصل عملی هم نمیرسه، نوبت به مرجعیت نمیرسه. چرا؟ نوبت به مرجعیت نمیرسه چرا؟ چون اصلا اصل نمیتونه مرجع باشه. نوبت به مرجعیت اصل چرا نمیرسه؟ چون اینا با هم دیگه میشه جمعش کرد. وقتی جمع بشه کرد، نوبت به تساقط نمیرسه که نوبت برسه به اصل عملی. چرا میشه جمعش کرد؟ میگه چون بیانه زیاده که میگه 1000 تومنه که ثابت میکنه یک امری رو که مخالف اسرات البراءه، 100 تومن زائد مخالف اسرات البراءه، و معارضه داره با اون بیانه دیگر که نافیان تو لها اکثر، نفی میکنه اکثر رو 100 تومن زائد باشه، این دو تا بیانه که با هم دیگه تعارض بکنن، لا یوجب سقوطها بالمره، نمیگیم هر دو ساقط میشن. بیانه اقل و اکثر که با هم دیگه تعارض میکنن 1900، ما نمیگیم کلدن اذا تعارض و تساقط. چرا نمیگیم هر دو با هم دیگه تساقط میکنن چون مرجح وجود نداره؟ نه، چون میشه جمع کرد بین نفی و اثبات نصفین. چون جمع در نصف امکان داره، نوبت به تساقط نمیرسه. که اگر نوبت به تساقط میرسید، بله، میرفتیم سراغ چی؟ اصول عملیه میرفتیم. پس در ما نحنفی قاعده الجمع پیاده میشه، و با پیاده شدن قاعده الجمع اصلا نوبت به مرجعیت اصول عملیه نمیرسه. اینم بعد اشکال دوم جواب شد دادیم. اشکال سوم چیه؟ میگه این نظریه شما که چی گفتین؟ جمع بهتره. اشکالش اینه که این جمع کردن شما کار خوبیه. چرا کار خوبیه؟ چون باعث میشه که بالاخره به هر کسی حقی میرسه، لذا کلن حق یکی کلن پایمال نمیشه. اما موافقت قطعیه هست که درش مخالفت قطعی هم وجود داره. این کار شما موافقت قطعیه هست که درش مخالفت قطعی هم وجود داره. چرا؟ چون بالاخره به یکی چیزی که حقش نبوده رو دادی، گرچه به اونی که حقشه نصف حقش رو دادی، ولی به یکی هم اضافی دادی دیگه. چون بالاخره این خونه مال کیه؟ مال یکیه. شما نصفی رو دادی به این، نصفی رو دادی به این، خوبه که بالاخره حق کسی از بین نره، ولی به یکی بیشتر دادی، به یک کسی غیر حق خودش هم دادی. به اصطلاح اصولیش میگن این موافقت قطعیه هست که توش چی وجود داره؟ مخالفت قطعیه هم وجود داره. مثلا اگر دو تا میته، یکیش کافره که مسلمونه، دفن کافر چیه؟ حرامه. دفن مسلمان واجبه. شما اگر بیه هر دو رو دفن بکنین چیکار کردین؟ هم مسلمان رو دفن کنی، هم کافره این کافر رو دفن بکنی، هر دو رو دفن بکنی، موافقت قطعیه کردی. چون بالاخره مسلمونه دفن شده، ولی درش چی وجود داره؟ مخالفت قطعی هم وجود داره. چون دفن کافر مثلا چی بود؟ حرام بود. موافقت قطعیه کردی که مستلزم قطعیه. و میگن این اشکال داره، ما نباید کاری انجام بدیم که منجر بشه به مخالفت چی؟ قطعیه. پس اشکال اینه که این طریق ششم و نظریه ششم شما خوبه. چرا خوبه؟ چون موافقت قطعیه داره. ولی اشکالش اینه که موافقت قطعیه ای داره که منجر میشه به مخالفت قطعیه، چون به یکی که حقش نیستم داری میدی. خب این پس اشکال سوم تا ببینیم جوابش چی میشه. جواب اشکال سوم پس چیه؟ ثالثه. تا بیاین بالا. به ان فل جمعه، در این راه جمع شما چی وجود داره؟ مخالفت قطعیه وجود دارد. و این کان فیه موافقت قطعیه، گرچه موافقت قطعیه وجود داره ولی مخالفت قطعیه هم وجود داره. ولی اگر قائل به تخییر بشیم، کلن یکی رو انتخاب بکنیم، لا یکون فیه الا مخالفت احتمالی. یکی رو اگر انتخاب بکنیم، موافقت احتمالیه، مخالفت احتمالیه. ممکنه همین یکی درست باشه که هیچی اصلا مخالفت هم انجام ندیم، ممکنه این یکی هم اشتباه باشه که کلن اصلا موافقت هم انجام ندیم. میگه این لا یکون اولا، هیچ کدومش اولویت نداره. یعنی موافقت قطعیه ای که منجر به مخالفت قطعیه بشه اولویت ندارد از موافقت و مخالفت احتمالی. که کی موافقت و مخالفت احتمالی میشه؟ ما یکی رو انتخاب بکنیم. اینجا موافقتش هم احتمالیه، مخالفتش هم چیه؟ احتمالیه. این پس اشکال سوم، که این اشکال سوم میخواد کدوم قول رو زنده بکنه؟ تأخیر، تأخیر حاکم، قول پنجم رو. خب مرحوم شیخ از این اشکال سوم هم جواب میده. جواب مرحوم شیخ اینه که میگه بله این حرف شما خوبه، در جایی که ما با احکام الله کلیه الهیه طرف باشیم، یعنی پای اطاعت و استیان خداوند در میون باشه، حکم الله باشه، اونجا موافقت قطعیه ای که سر از مخالفت قطعیه در بیاره ترجیحی نداره. مثل همون دفن کافره، چون شما یک اطاعت انجام دادی، یک گناه هم کنارش انجام دادی. اما در حقوق الناس که محل بحث ما، نه اینطور نیست. در حقوق الناس باید تا بتونیم حق همه رو چکار بکنیم؟ لحاظ بکنیم. پس در باب اطاعت و عصیان پروردگار، جایی که فقط پای احکام الهی در میون باشه، حق الله باشه، حق الناس نباشه، حرف شما خوبه. اما جایی که پای حق الناس در میون باشه و حقوق افراد متعدد، ما نمیتونیم حق یکی رو بگیریم کلن حق دیگران چی بشه؟ به خاطر احتمال موافقتی کلن پایمال بشه؟ نه، ما باید یک جوری جمع بین حقوق کنیم. جمع بین حقوق چیه؟ همین نصف. به هر کسی نصف رو بدیم، جمع بین چی شده؟ حقوق شده. پس اینم جواب از اشکال سوم. پس بیایم پایین، یعنی دفع الثالث. اشکال سوم هم دفع میشود که آقا ترجیح موافقت احتمالیه‌ای که شما میگی، که موافقت احتمالیه دیگه مشتمل بر مخالفت قطعیه نیست. ترجیح این امر بر موافقت قطعیه ای که مشتمل علیها، مشتمل بر مخالفت قطعیه، کی خوبه این حرف؟ در احکام الله خوبه، در حق الله خوبه، در مقام اطاعت و معصیت خوبه. اطاعت و معصیت احکام الله که پای حق الناس در میون نیست، در مقام اطاعت و معصیت این کار خوبه، که برمیگردد به انقیاد و تجری، که در حقیقت اینطوری میشه ترک تجری اولا هست از تحصیل علم به انقیاد. که در حقیقت اگر شما اونجا موافقت احتمالی انجام میدی، چیکار کردی؟ با موافقت احتمالی تجری رو ترک کردی، که این بهتر از تحصیل علم به انقیادی که منجر به مخالفت قطعی هم بشه. اونجا این حرف خوبه که آدم احتیاط بکنه، موافقت و مخالفت احتمالی انجام بده، بهتر از موافقت قطعی که کنارش مخالفت قطعی هم باشه. اما به خلاف مقام احقاق حقوق الناس. اما در حق الناس نه، اینطور نیست. تو حق الناس چیکار باید بکنیم؟ اگر دو تا حق در طرفی، کاری کن که هر دو حق رعایت بشه، نه اینکه کاری بکن که یک حق کلن رعایت بشه، یک حق کلن رعایت نشه. پس به خلاف مقام احقاق حقوق الناس، اینجا مراعات الجمیع اولا من احمال احدهما، راستن کلن یکی رو بذاری کنار. و ان اشتمل علی اعمال الاخر، ممکنه یکم به حقش برسه، ولی ممکنه یکی کلن به حقش نرسه. چرا؟ چون لیس الحق فیه مال واحدن کما فی حقوق الله تعالی. در حق الله ما با کی طرفیم؟ ما با یک حق طرفیم که حق الله باشه. اما در حقوق الناس ما با حقوق متعددی مردم در طرف هستیم، لذا باید حقوق همه رو چکار بکنیم؟ رعایت بکنیم. پس این هم مردم موضوع شما که تموم شد. پس این سه تا اشکال به دلیل ششم وارد نشد. خب اینجا مرحوم شیخ یک اشکال هم به دلیل قرعه میکنه، میگن حرف از قرعه هم نزنید، القرعه طول کل امر مشکل. چرا قرعه کجایه؟ میگن قرعه جاییه که یک واقعه مردد داریم، واقعه مردد داریم، ما برای رسیدن به واقع میخوایم قرعه بندازیم. یعنی آقا واقع یا اینه یا اینه، واقع مجهول مردده، میگه برای رسیدن به واقع چکار کن؟ قرعه بنداز. اما در محل بحث ما که دو تا بیانه داریم، مثلا واقع در کار نیست. چرا واقع در کار نیست؟ چون ممکنه بیانه هر دوش اشتباه باشه. اصلا
در باب بیانات که خبر واحده، اصلا ما واقع در میان داریم که واقع یکی از این دوتا باشه که ما قاره بندازیم؟ اگر واقعی وجود داشته باشه که یکی از این دوتا باشه، خب قاره میدادیم. اما این بیانه اقل اکثر ممکنه اصلا واقع یک چیز دیگه باشه، مثلا قیمت گاو نه 900 تومان باشه، نه 1000 تومان باشه، 1100 تومان باشه، هر دو تا بیانه اشتباه باشه. لذا واقعی وجود نداره بین این دوتا که ما قاره بندازیم. اینجا ما هستیم و دلیل حجیت بیانه. دلیل حجیت بیانه چی میگه؟ میگه آقا به هر دو که نمیتونی عمل بکنی، به یکی هم بخوای عمل بکنی به دیگری عمل نکنی، ترجیح بلا مرجحه. بیا به هر دو در چی عمل بکن؟ در نصف عمل بکن. پس اینجا جای قاره انداختن نیست. چرا جای قاره انداختن نیست؟ چون اصلا واقعی وجود نداره که ما به خاطر واقع قاره بندازیم. اینجا ما هستیم و دلیل حجیت ظاهر بیانه. ما دلیل حجیت بیانه چی میگه؟ میگه به هر دو که نمیشه عمل کرد، به یکی هم که به عمل کنی ترجیح بلا مرجحه، بیا به هر دو جمع کن، در نصف چیکار کن؟ عمل کن. بله، اصلا جای جریان قرآن اینجا نیست. پس ان قاعده الجمع، قاعده جمع اینجا مقدم میشود بر دلیل قرآن، چون در محل بحث ما مأمورون به عمل به کل من الدلیلین. یعنی چی؟ یعنی اونی که ما اینجا عام شدیم که به هر دو دلیل عمل کنیم. چرا به هر دو دلیل عمل کنیم؟ چون دو دلیل بیانه، دلیل حجیت بیانه، هم میگه به بیانه اول عمل کن، هم میگه به بیانه دوم عمل کن. و اینجا واقع مردد بین این دو تا نیست اصلا. چرا واقع مردد بین این دو تا بیانه نیست؟ اذ قد یکون کلاهما مخالفن للواقع، چون ممکنه هر دوش اصلا مطابق مخالف چی باشه؟ واقع باشه. واقع یک چیز دیگه باشه اصلا، پس جای قرعه انداختن نیست. لذا فهما، این دو تا بیانه دو تا سببن که مؤثرن به حکم شارع در حق الناس. وقتی ما دو تا سبب شرعی داریم در حق الناس، یجب مراعات ها، باید اینا رو مراعات بکنیم و باید اعمال بکنیم اسباب مؤثر شرعی رو به قدر امکان، یعنی به قدر امکان باید به هر دو چکار کنیم؟ عمل بکنیم. چون اینجا فایده نداره لا ینفع توفیت و حق واحد مع اهمال حق آخر رأسا. توفی یعنی چی؟ یعنی همه وفا کردن. اینجا نمیتونی شما توفی کنی حق یکی و کامل انجام بدی در حالی که حق دیگری کلا چی میشه؟ مهمل میشه. اینجا اگر به یک بیانه عمل کنیم چی میشه؟ حق یکی میرسه، حق دیگری ممکنه کلا نرسه. لذا اینجا باید جمع بین دو بیانه بکنید، به هر دو در نصف عمل بکنیم، که اگر به هر دو در نصف عمل بکنیم، به هر دو بیانه به قدر امکان چکار کردیم؟ عمل کردیم. پس این بحث تا اینجا تمام شد. پس مرحوم شیخ فرمود اگر دو تا مقدم با هم دیگه تعارض کردن، دو تا بیانه با هم دیگه تعارض کردن، 6 تا نظریه شد. مرحوم شیخ فرمود بهترین نظریه مطابق با احتیاط در باب حق الناس اینه که ما جمع بین دو بیانه بکنیم، به هر دو بیانه در نصف چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. این تا اینجا. والحمدلله رب العالمین.